أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در بحث غنا و موسیقی مسئله از نظر حکم واضح هست، شاید 50 تا روایت بیشتر در مسئله باشه. از نظر موضوع هم به عقیده من یه امر ضروری است، یه امر واضح عرفی است که آهنگ ها یا صداها اگر طرب‌آمیز باشد به اون میگوییم موسیقی، به اون میگوییم غنا. و انسان در وقت شنیدن موسیقی یا شنیدن غنا یه حالتی طرب‌انگیزی پیدا میکنه معمولا، و به این حالت میگوییم غنا، به این حالت میگوییم موسیقی. لذا من خیال میکنم که این مسئله یه مسئله واضحی است، هم موضوعا هم حکما. و این سراسه آب و نمیدونم حلیت موسیقی سنتی و حلیت غنای که محتوای خوب داشته باشد و امثال اینها دیگه یه توجیهات غلطی است که نباید بشه. من این رو بارها گفتم، به جوانها میگم گناه نکنید. اگر گناه میکنید توجیه گناه نکنید، برای اینکه این توجیه گناه دیگه انسان رو موجب میشه انسان موفق به توبه نشه. یعنی جمهوری اسلامی متاسفانه یه جمله اسلامی آمده و این خیلی مصیبت درست کرده. حجاب اسلامی، غنای اسلامی، موسیقی اسلامی، گاهی هم میگن سنتی. بزا این اگر میگفتن که حرامه و ما بخوایم بکنیم خب حروی، اما این که بخوایم توجیهش کنیم، حلالش کنیم، بعد بگیم، بعد بشنویم، این کار خیلی خطرناکه. خطرش هم دیدیم، به قول عوام موش را آب کشیدن را خوردن، همینجور موش را بخور دیگه. این آب کشیدن خیلی بده، انصافا خیلی زشته. و معمولا هم این توجیهات یا از ما طلبا در اومده یا از دانشگاهی یا آدم های عوام مردم این توجیهات رو ندارن، کم دارن. و ما ایم که گردن اونها میذاریم، بر اونها درست میکنیم در هر چیزی، حالا من جمله این غنا و موسیقی. و من بارها آرزو میکنم که ای کاش مثلا موسیقی در جامعه بود اما به نام اسلام نبود، به نام جمهوری اسلامی نبود، به نام مرجعی نبود. اما اینی که باشه و به نام مرجعی، به نام عالمی، نمیدونم به نام سنتی، به نام اسلام، خیلی بده، خیلی خطرناکه. لذا توجیه غلط، غلط و ناخر. و در این روایاتی که ما میخونیم یک روایت نداریم که اگه محتوا خوب باشه یا محتوا شهوت انگیز نباشه این اشکال نداره. یا مثلا راجع به موسیقی، راجع به آلات لک، یک روایت نداریم که اگر مثلا مرد بزنه یا اما برا مردا، یا زن بزنه برا زنا، این اشکال نداره. اون اختلاط زن و مردشش که اشکال داره. از این توجیه های مزخرف که میشه. و من یقین دارم که اون حرفا که نسبت به مرحوم فیض کاشانی میدن اینا واقعیت نداشته باشد. با نظر این که روایات این عامه معمولا هم غنا را تجویز میکنن، هم موسیقی را تجویز میکنن، یه روایاتی هم براش میتراشن. گاهی داریه زدن در عروسی حضرت خدیجه رو جلو می کشند و یه روایت ضعیف و سند که از عامه است که مرحوم علامه مجلسی به تناسب نقل میکنه که قبولم نداره. و گاهی مثلا حتی می رسونم به اینجا که در عروسی حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا دف زده شد یا قینا بود. اینها خیلی بدی. خوبه انسان این حرفا رو نزنی، بعدم بگردن این طرف اون طرف اون طرف یه روایت ضعیف و سند عامی یا غیر عامی پیدا کنن بگن اینا دلیلی. یعنی در مقابل 50 تا روایت با یه تاریخ که معمولا تاریخ یعنی دروغ توش خیلی، به قول استاد بزرگوار ما آقای بروجردی رضوان الله تعالی می‌فرمودن اگه همش راست بود که به این گندگی نمی‌شد تاریخی یه جا پیدا بشه. خب مثل تاریخ رو اگر شما بخواید من براتون معنا کنم، مثل روزنامه های امروزه، این روزنامه ها 190ش دروغه. این خبرنگاره یا اون روزنامه چی میخواد این روزنامه پر بشه، باید بالاخره 12 صفحه بشه. من بهشون میگم خوب با 2 صفحه بشید و خوب بنویسید، پرمحتوا بنویسید، و 12 صفحه باید بشید. یا حتی بعضی هاشون بیت المال مسلمین هم هست و 3-4-5 صفحه پر میکنن، همش بی محتوا. با محتوا شاید جمعش بکنی چند ساعت رو میشه. خب این تاریخه. شما در گذشته هم برید، تاریخ یعنی همین، گنده شده برای خاطر اینکه 190ش دروغ شده. و ما که نمیتونیم فقهمون رو تاریخ، عامه از این کارا زیاد میکنن فقهشون رو تاریخ درست میکنن. ما که نمیتونیم به این که مثلا در تاریخ اومده تو عروسی حضرت خدیجه داریه زده شون سلم نبوده اینجور. اولا که فعل نمیدونیم چیه چجوریه، بعدم میدونیم اون معنویت حضرت خدیجه و معنویت پیغمبر اکرم اختصار نمی کرده که اونجاها لغو باشه قبل از اسلام. و همچنین در عروسی حضرت زهرا این در روایات صحیح و سند داریم که اصرار میکرد پیغمبر اکرم مواظب باشید گناه در عروسی زهرام نشه. لذا وقتی که مخواستن زهرا رو ببرن به خانه حضرت امین، خیلی هم نزدیک بود، نزدیک بقیع و مثلا مسجد النبی الان خیلی نزدیک بود، دستور داد زنها اطراف حضرت زهرا رو بگیرن و با الله اکبر برن منزل. بعدش هم که میدونید وقتی که رفتن همه رو بیرون کرد پیغمبر اکرم، بلافاصله اومدن همه رو بیرون کردن، اسماء بنت اومش به زور با وصیت حضرت خدیجه است که من بمونم. عروسی هم تمام شد، یه ولیمه ای هم دادن از خود مهریه حضرت زهرا. اینا رو رها بکنیم، بگردیم این طرف اون طرف اون طرف، یه تاریخ پیدا کنیم، یه چیز دروغی پیدا کنیم و بگیم که در عروسی حضرت زهرا بوده، بنابراین دف در عروسی ها اشکال نداره. من عجبم اینجاست، مثل مرحوم محقق تو شرایع این رو استثنا کرده. حالا این از کجا پیدا کردیشون؟ و هر چی می‌گردیم نمیشه پیدا کرد که محقق با اون عظمتش میگه در عروسی ها داریه زدن طوری. نمیدونم مرادش اصلا چی چیه، مراد این دف چیه، برای اینکه این دف اون بعضیا مثلا نمیدونم به میس میزنن، نمیدونم به یه سینی میزنن، همه جور هست تا برسه به اونجا اون داریه های حلقه دار و داریه های بزرگ. و اصلا به مقام شامخ مثل محقق نمیخوره که استثناء بشه دیگه الا دف فی الاملاک، یعنی در عروسی. ولی حالا اون که الان میخوام بگم اینه، این روایات که میخوایم بخونیم این حرفا توش نیست، نه حلیت دف داره دو، نه حلیت قنا داره دو، نه حلیت رقص داره دو، نه حلیت کف داره دو. همین کف زدن ها، معمولا این کف زدن ها ما اگر نگیم حرامه، برای اینکه ما کان صلاتهم عند البیت الا مکان و تسلیه، و خیلی مذمت میکنه از این کف و شوتایی که بین اراذل و اباشا هست. خب حالا این کف و شوتا بگیم کف زدن طوری نیست، وقت کم کم بیاریمش تو عزاداری ها یا بیاریمش تو جشن ها، بعد ببینیم کف رخصی، یعنی کف دو قسمه، گاهی مثلا کفی میزنه برای خاطر این که میخواد تشبیهش کنه. خب بسیار در جمهوری اسلامی بده، به جای او نمیدونم چرا صلوات به جای او کف اومده. اگر مثلا غربی ها دارن به ما چه؟ اون حالا اگر کسی مثلا کف اینجوری را بگید که حلاله، اما کف اونجوری که رنگ داره یعنی نظیر رقصه، خب این رقصه دیگه، این یعنی اصلا مستاق رقصه که تو روایات اومده، روایات صحیح و سند داریم الان میکنن و این تو تلویزیون میاد و خیلی مصیبته. و هرچی هم میگیم بدتر میشه. حالا فرقت من نمیگم، مراجع میگن، مقام رهبری میگن، دیگران میگن، هی میگن، اما کم کم میاد تو مسجدای شما و همیشون بعضی از شماها تو مسجدتون کف میزنید، کارهای زشت میکنید، بعدم میگید آقا شب تولد تورینی، یاد مردم میدید تورینی. حالا این از کجا؟ برای اینکه شما مثلا چون که حضرت زهرا رو خیلی دوست دارید، ائمه طاهرین رو خیلی دوست دارید، میگید که خب حالا بذار امشب یه کفی هم زده میشه. و اینا بعده، خیلی بعده. و ما باید بریم ببینیم بزرگان چجوری عروسی کردن. ما باید خیلی ها وقتی که عروسی میکنه روزه حضرت، یک کسی میاد روزه حضرت قاسم میکنه، همه گریه میکنه. خب این خیلی پربرکت میشه تا این که ما بیایم با اون کفهای غریب و عجیب تجویزم بکنیم. تجویز کردن کار بدی، تجویز نکنید، خودتون پاش نشینید، اگر تیغتون نبرید خودتون پاش نشینید، تو مسجدتون نباشه، تو این جشنها نباشه. تو جشنها به عنوان ثانوی، چون با تنزه جشن ائمه طاهرین، با تنزه جشن اهل بیت سازگار نداره، مسلم به عنوان ثانوی حرامه. حالا به عنوان اولی مثلا حلال باشه، به عنوان ثانوی تو مسجد معلومه با عظمت مسجد سازگار نیست دیگه، اینا معلومه با عظمت جشن ها سازگار نیست اینا. لذا یکی به این عناوین ثانوی نباید تو مسجد باشه، نباید تو جشن باشه، نباید تو عروسی های طلبه و دختر طلبه با این اینا باشه. این عناوین ثانوی به عنوان عناوین ثانوی مسلم حرامه دیگه. و یکی هم ما اصلا برای حلیت روایت نداری. الان بیش از 50 تا روایت مرحوم صاحب وسائل اینجا بلده عبرده و یک روایت استثنای دف و استثنای رقص و استثنای قنا نیورده. آخه صاحب وسائل 25 سال زحمت کشیده رو این و چقدر این طرف و اون طرف زده. میگدم اول وسائل که چقدر کتاب من دیدم. حالا ما این وسائل را بذاریم کنار، بریم این طرف اون طرف تو تاریخ یه روایت پیدا کنیم، بعدم مثلا یه مرجع پیدا شد کراهت مثلا بگید که نمیدونم حرام نیست، ما دیگه کم کم مو را کو بکنیم، بشینیم سر کو و اون کارایی که الان در جامعه هست تو مسجدا، تو عروسی طلبا و دختر طلبا و پسر طلبه ها و تو عروسی متدینین از بازاری ها و مسجدی ها و امثال اینها پیدا بشه. نه قینا که نه، اون که دیگه اون که ما داریم میگیم و صاحب مسائل میگه همون قنای مطربه دیگه. این روایت ها همه قنای مطربه.
تو این روایت هم هیچ جا قینا و موسیقی ها معنی نکرده.
گفتم به وضوح باقی گذاشته. لذا برای این که معنا خیلی واضح و ضروری بوده، لذا بنا نیست شأن فقیه تعیین موضوع نیست، شأن امام علیه السلام تعیین موضوع نیست. لذا اصلاً شأن مرجع تقلید تعیین موضوع نیست، شأن ائمه طاهرین تعیین موضوع نیست. این اولا. و ثانیاً این امر واضحی بوده. چون امر واضحی بوده احتیاج به معنا کردن نداشته. یعنی قنا پیش مردم یک امر واضحی بوده، لذا سوال و جواب ها همه اومده روی اون موضوع. چون موضوع واضح بوده، حکم حرام یا حلال میگفتن که حرام. اصلا معنا هم ندارد که ائمه طاهرین تعیین موضوع بکنن. از همین جهت هم یک جا در این 40-50 روایت نداریم که قنا رو معنا کرده باشه. خب این که قنا رو معنا نمی کنه برای چی؟ یک، تعیین موضوع شأن فقیه نی. دو، خیلی واضحه، همه می دونن. به قنا حرامه. باب 99 زید روایات رو کنیم. بگید قنا حرامه. قنا رو مردم میدونن چی؟ مردم میدونن، مردم ها میدونن، دارن پی بها. ببینید به خدا قسم مردم میدونن غنا چیه، اما دارن این طرف و اون طرف میگردن از شما آخوندا یه چیز بگیرن و این کاری که الان میکنن تو رادیو تلویزیون تو میان مردم تو عروسی ها بکنن، بعدم بگن آقا چرا اینجور، توجه کن، بعدم بگن چرا اینجور میکنیم، بگن آقا ارشاد، ارشاد مهرشم روش داده است به ما داده. خب در حالی که همین ارشاد مسلم این چه ارشاد پخش کرده حرامه، به اتفاق همه مراجع حلاله حرامه. حالا ارشاد، خب ارشاد خیلی کارا میکنه، نه دارن پی بهانه میگردن، خودشون میدونن. لذا در وقتی که مثلا تو عروسی ها متدینین بعضی از خانم ها پا میشن میگن آقا این طوری نیست، این ارشاد داده است به ما، یا این طوری نیست، این رینگ است که مثلا رادیو داره. خودشون میدونن غنا حرومه، دارن توجیه بازی میکنن. و الا همینطور که گفتم غنا یه امر واضحی است، یه حالته که بهترین تعریف هم همونه، صوت مطرب. این چیزی نیست که واضح باشه، این همه گرفتاری که شده تقصیر ما طلبه ها، تقصیر ما آخونده هاست که هی مرتب بهانه میدیم دست اینا، و باید نباشد این کارها. من هیچ فراموش نمی کنم گفتن که در زمان مرحوم آخوند که علمای بزرگ بزرگ، یه عالمی گفته بود که عرق جنوب از حرام پاکه، و علاوه بر این که پاکه نمازان داره. آقا جلسه گرفته بودن و به این آقا اعتراض شدید که تو بهانه میدی دست مردم، برای اینکه ما میگیم عرق جنوب از حرام لااقل نماز نداره تا این یه کنترل بشه، کمی کنترل بشه، تو این نیروی کنترل کننده رو میخوای بگیری از میان مردم، و نمیشه که لااقل احتیاط بکن. اون روایت امام حسن عسکری، یه روایت بیشتر نداریم در این باره که حضرت با معجزه فرمودن لا تسلفی. روایت رو حالا میگی ضعیف و سنده، بالاخره اصحاب گفتن یا نجسه یا گفتن نماز نداره، اقلا تو یه احتیاط سیاسی بکن. و اینا مرجع تقلید، خیلی باید مواظب این چیزها باشه. مثلا راجع به این که بعضی از بزرگانم گفتن تورینی، مفاسد عجیبی درست شده، بدون اجازه پدر دختر میتواند صیغه بشه، میتواند حتی ازدواج بکنه. خب این رو معمولا فقها میگن نه، این نه عمده نه سیاسی است، یعنی میبینن که اگر این اذن پدر رو بیارن تو کار یه مقدار این کنترل میشه، وقتی اذن پدر نباشد این اختلاط زن و مرد، و الان وضع دانشگاه ها و وضع این اختلاط موجب میشه ناگهان این دختره سرمایش از دست بده به نام سیره. وقتی سرمایش از دست داد آبروی همه بره، آبروی طایفه بره، برای خاطر این که میگه مرجع تقلید من که اجازه میده. به قول آقای بروجردی بارها، ایشون خیلی سیاس بودن در این قضایای اجتماعیه، میفرمودن لیس کل ما یعلم یقال، خیلی حرف خوبیست، خیلی چیزها را ما میدونیم اما نبود بگیم. نمیشه تو رساله اومد، نمیشه تو منبر اومد، نمیشه تو مجالس اومد، و بعض اوقات یه جمله ما میگیم ناگهان میبینیم غنا حلال شد برای مردم. مردم خودشون یه بهانه میخواستن، یه بهانه گرفتن، غنا رو حلال کردن، موسیقی رو حلال کردن، و همین مهر ارشاد یه مصیبت بزرگی شده برای ما. مسلمه حرامه، هم غنا و هم موسیقیش مهر ارشاد اومده، و مردم هم پی بهانه، یه بهانه جمهوری اسلامی بنا و موسیقی رو حلال کرده. حالا یه قدری روایت بکنیم. من خیلی آزرده خاطرم برای این قضایا، برای اینکه این قضایا پیش من خیلی واضحه از نظر روایات اهل بیت موضوعاً حکماً، اما میبینیم که به توسط بهانه دادن ما دست مردم، مردم شدن رقاصه، جلسات مردم شده جلسات رقص و موسیقی و غنا و دیگه، زدن به قول عوام به سیم آخرش. ما سیم اول رو گفتیم، اون سیم آخر رو گفته، نسبت به ما هم میده. حتی مثلا رادیو تلویزیون میاد پیش من خیلی داغ باشون صحبت میکنم، بعد میگن که آقا بنا اختلافیه، شما برید اول اختلاف خود رو رفع بکنید، بعد به ما بگید، هرچی که متفقون علیه شد به ما بگید، ما قبول داریم. یه بهانه درست میکنن، حرفای من رو خونسا میکنن، حرفای من رو به لجن میکشن، پامیشان میرن. و اینا یه بهانه هاییست که ما میدیم دست مردم و نباید بدیم. حالا اینقدر روایت بخونیم، روایات رو مرحوم صاحب وسائل در باب 99 و در باب 100 و 101 در این سه تا باب نقل میکنن، بیش از 50 روایته، با عنوانی که مرحوم صاحب وسائل دارن اینه: باب و تحریم الغناء حتی فی القرآن و تعلیمهی و اجرتهی و الغیبه و نمیمه، که این در ضمن روایت غیبت و نمیمه اومده، ایشون هم تو عنوان آورده. حالا اون که عمده سینه تحریم الغنا حتی فی القرآن و تعلیمهی و اجرته. روایت یک: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن الحسین ابن سعید عن ابراهیم ابن ابی البلاد عن زید الشحام، روایت صحیح و سند، قال قال ابو عبدالله علیه السلام: بیت الغنا لا تؤمن فیه الفجیعه ولا تجاب فیه الدعوه ولا یدخله الملک. میبینیم که راسی چنینه، ماهواره ها موجب میشه بی عفتی را، بی عصمتی را، حتی ماهواره ها موجب میشه، علیاذ بالله، پناه بر خدا، موجب میشه که همبستر شدن خواهر با برادر یه فاجعه است، و این فاجعه از این مجالس غنا، مجالس موسیقی بسیار در آمده. و شاید مثلا بیش از 100 مورد اومدن پیش من که فاجعه شدی، حالا این فاجعه رو چه باید کرد، حالا این فاجعه رو چه بکنی. و امام صادق سلام الله علیه میگن او مواظب باش غنا تو خونت نباشد، موجب فاجعه میشه و موجب بی عفتی زنت میشه، موجب بی غیرتی خودت میشه. و بالاخره کم کم میرسد به اونجا که همین غنا و موسیقی ناگهان یه حالت شهوت انگیز پیدا میشه، و اون حالت شهوت انگیز مصائب بار می آورد. روایت یک. روایت دو: و بل اسناد عن الحسین ابن سعید عن محمد ابن خالد جمیعا عن النضر ابن سوید عن درست عن زید شحام، شاید همون روایت باشه. سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قوله عز و جل و اجتنبوا قول الزور، قال قول الزور الغناء، که این قول زور یه معنای عام می داره که در بعضی رو نه یعنی به این معنا که کلی خدا گفته، مصداقش رو امام صادق تعیین کرده. و فجتن بو رس من الاوطان، فجتن بو قول زور، از بت پرستی اجتناب بکنید، از غنا هم اجتناب بکنید. در این روایت بت پرستی را با غنا پلو هم گذاشته، یعنی گناه اینقدر بزرگه. از کجاش معلوم میشه؟ از کجا معلوم میشه که محتوا اگه خوب باشه حلال باشه؟ چرا نی؟ قرآن هم بخونه با غنا بخونه قول زوره. اگه مطرب باشه خوب قول زوره دیگه. اون مطرب بودن حرامه، هر چه مخواد باشه. حال طرب برای بر نوع انسان از چیزی پیدا بشه حرامه، اما محتوا حالا چی؟ محتوا هر چی میخواد بشه. محتوا اگر یه زن بخونه طربش بیشتره، اگر تو شعر و شاعری باشه تعریف معشوقشو بکنه دیگه بدتره، و اما اگر هیچ کدام خوب هیچ کدام. ما هم چیزی نمیفهمیم.
قول مربوطه به زبانه، نمیسرسه.
خب قنا مربوطه زبانه دیگه.
نه باری زدنه
قنا، قنا که مربوطه زدنه، اون موسیقیه، اون استعمال لحبه. قنا مربوطه زبانه دیگه. فرق بین قنا و موسیقی اینه، هر دوش تحریک آمیزه، یک کدام مربوطه به صوت انسانه بهش میگن قنا، و یک کدام مربوط به صوت آلات لحبه بهش میگن موسیقی، یا بهش میگن استعمال آلات لحب. نمیدونم این از کجا که این آقایون میگن پیدا شده، نمیدونم، نمیفهمم. یعنی ما بگیم که فجتن بو قول از زور یعنی القنا، فجتن بو القنا بگیم قنا یعنی اونجا که قرآن نباشه. این از کجا پیدا بکنی؟ سه، هیچ عالمی نگفته، به غیر پیدکاشانی هیچ عالمی نگفته، و من یقین دارم پیدکاشانیم نگفته، تهمتش میدارم. سه، و عن ابی علی اشعری، عن محمد ابن عبدالجبار، عن صفوان، عن ابی ایوب الخزاز، عن محمد ابن مسلم، عن ابی الصباح، روایت خیلی سندش خوبه، عن ابی عبدالله فی قوله عز و جل لا یشهدون الزور قال القنا. قرآن میگه مؤمن اونه که در مجالس زور نمیشینه یا زور نداره. حضرت فرمایند یکی از مصادیق زور قناست، چنانچه در روایت دیگه میفرمایند یکی از مصادیقش دروغه. در بعضی از روایات میگه یکی از مصادیقش موسیقیست، تعیین مصداق میکنه دیگه. حالا اون کلی نمیخوایم به تمسک به قول از زور بکنیم، میخوایم تمسک به قول امام صادق بکنیم، که امام صادق گفتن لا یشهدون از زور یعنی لا یشهدون الغناء. و روایت چار، و عن محمد ابن یحیی، عن احمد ابن محمد، عن معمر ابن خلاد، عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال خرجت و انا اريد داوود ابن عیسی ابن علی و کان ینزل بئر میمون و علی ثوبان غلیظان، فلقیت امرأة عجوزة و معها جاریتان، فقلت یا عجوز اتوباع هاتان الجاریتان فقالت نعم ولیکن لا تشیدا یشتری هما مثلو کرد قلت و ولما قالت لأن احداهما مغنیه و الاخرا زامره شما که شیعه هستی نسبت به امام صادق داری به تو نمیخورد که زنی که مغنیه است زنی که نیزنه بخوای این را از من بخری. یعنی روایت رو که صاحب وسائل آورده که میخواد بگه که این معلومه حتی پیش اون که نیزن نیست و نیفروش پیش اون کسی که مجلس لهو و لعب داره و مجلس غنا که میفروشه این معلومه که شیعه اهل این کارها نیست. انشاءالله روایتشی بعد میخونیم. اومد خدمت امام صادق سلام الله علیه عرض کرد ابن رسول الله من خودم نه قنا دارم نه موسیقی نه مجالس اما میرم تطهیر میرم مستراح اونجا همسایه داره گوش میدم. حضرت خیلی ناراحت شدن و فرمودن پاشو برو غسل کن غسل توبه نماز بخون دوره کرد نماز توبه بعدم توبه کن از این گناه که اگر مرده بودی وای به تو. بعد فرمودن این روایت چهارم همینا امام صادق فرمودن بابا جون هر چیزی را اهلیست و شیعیان ما اهل این کارا نیستن. یعنی خیلی واضح بوده در اون زمان در این زمان در همه زمانها که غنا و موسیقی حرامه. خیلی واضح بوده هم غنا چیه واضح بوده هم موسیقی چیه واضح بوده هم حرمتش واضح بوده و لذا فرمودن که بابا جون این کارا چیه میکنی شیعیان ما این کارا نیستن اینا مال اراذل آباشه اینا مال سنیاست که تحلیلش میکنن یه نسبتهای ناروان به پیغمبر اکرم میدن حتی میرسنن اونجا که پیغمبر اکرم عایشه رو رودوش گرفتن برای اینکه تماشای اون جلسه‌ای که غنا و موسیقی بودش بکنن ولی اونا مال شما نه. این حالا امام صادق گفتن این روایت چهارم یه مغنی فروش گفته یه نیفروش گفته یعنی واضح بوده حتی پیش اون نیفروشه که نی زدن حرامه. حالا ما حلالش کردیم یه مطلب دیگر. خب من خیال میکنم یه مقدار روایت بکنیم برای تبرک و تیمون و تو روایاتم یه چیزای خوبی پیدا میشه خوب باشه. بنابراین اجازه بدید یه دو روزی روایت بکنیم این روایات یه نکات خوبی توشه و نورم هم ازا یه دو روز درباره این غنا و موسیقی صحبت بکنیم و شما هم بگردید این استثناها که بعضی گفتن پیدا بکنید مخصوصا قول محقق که میگه دفتر عروسی طورینی اینا خیال میکنم که چون مسئله فوق العاده مشهورم هست هر چه بتونیم در باره صحبت بکنیم جا داره. صلی الله علی محمد و آله.